بسم الله الرحمن الرحیم. در فقه روابط میان فردی و اجتماعی اولین محور مباحث مربوط به باورها و اعتقادات متقابل و مرتبط با دیگران بود. در این محور اول، اولین مبحث حسن و سوء ظن بود که بیشتر حالا ما از سوء ظن هم شروع کردیم و برای تعیین حکم و اینکه سوء ظن به عنوان یک پدیده روانشناختی و درونی مشخص شود که چه حکمی دارد، اصلا محکوم به حکمی هست یا نه، و اگر آری حرمت هست یا کراهت. اینا سوالاتی بود که ما در باب سوء ظن با اون مواجه بودیم. در اینجا به ترتیب عرض کردیم ادله قرآنی و روایی و احیانا عقلی و عقلایی را متعرض میشیم. در بخش ادله قرآنی در ذیل مبحث سوء ظن، اولین آیه‌ای که مورد بررسی قرار گرفت آیه شریفه سوره نور، دوازدهم آیه دوازده سوره نور بود که فرمود ولولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرا و قالوا هذا افك مبین. در ذیل این آیه شریف ما 10 مبحث را تا کنون مورد توجه قرار دادیم و از 10 منظر و زاویه نکاتی پیرامون آیه بیان شد که حالا عمدتاً هم نگاه ما در این نکاتی که در ذیل آیات بیان میشه اون نکات فقهی یا مرتبط و مباحث فقهیه و گاهی البته استطرادن به نکات غیر فقهیش هم اشاره میکنیم. و این 10 مبحث تا به حال در ذیل آیه پشت سر گذاشتیم و ابعاد آیه را روشن کرد که از جمله حالا هر کدامش ناظر به مسئله بود و نشون میداد که آیه حکم الزامی میگه، این حکم الزامی متعلق قدر متیقنش همون سوء ظن که حرمت، و تا اینجا مثلا همچین حکمی به دست میاد، گرچه فکر میکردیم باز آیه رو تمام میکنیم میریم آیه بعد، ولی فکر میکنیم باز هم یک چند مطلبی پیرامون آیه وجود داره که اونام رو باید مشخص کنیم. مطلب 11 و جهت 11 در ذیل آیه شریفه 12 سوره نور این است که این آیه اختصاص دارد به سوء ظن در مسائل فحشا و منکرات، یا اینکه اما از اون مورد فحشا و منکراته. این هم یک سؤال دیگر فقهیست که میشود به این آیه عرضه کرد و باید تعیین تکلیف کرد در پاسخ به این سؤال. وجه این سؤال هم این است که اینجا دو جور میشه احتمال داد، یا حالا ممکنه بگیم که حتی بیش از دو نوع شاید احتمال هم بشه داد. حالا احتمال اول اینه که اختصاص آیه به همین مورد فحشا و منکرات و موارد قذفه، این یک احتماله. و بله، حالا اینکه من همین ابتدا به ذهنم دو تا می اومد، ولی حالا بیش از اونم میشه چه کرد، الان به ذهنم میاد. احتمال اول اینه که بگیم این موردش آیه مربوط به همین مورد فحشا و منکرات، و عرض شود که اون هم در خصوص شخصیت هایی مثل عایشه و زن های پیغمبر و چهرهایی از این قبیله که پخش یک چنین شایعه ای یا این سوء زن یه نوعی به حریم پیامبر بزرگوار اسلام نزدیک میشه. حالا بله، حالا ببینیم، بریم جلو ببینیم. این یک احتماله که اصلا کاملا بگیم این آیه داره مورد را میگه. مورد کجاست؟ مورد اونجاییست که تهمت فحشا باشه، اونم در مورد که از قبیل خاندان پیامبر و اینهاست و اون شرایط داره. این یه نگاهه که الان احتمال اوله که کاملا این لولا زن المؤمنون للمؤمنات به انفسهم خیرن و قالو حال و افکم و بین را بیاریم تو مورد محصور بکنیم و اصلا شمول و اطلاقی در این نباشه. این یک احتماله. حالا این احتمال رو من نمیخواستم بگم ولی حالا گفتیم بگیم و ازش عبور بکنیم. این احتمال البته احتمال خب ضعیفیه دیگه، اینکه اگر ما بخوایم که بگیم مورد انحصار مورد داشته باشه، در واقع باید بگیم که مورد مخصصه، چون بیان الان زن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرن این فی حد نفسه، این قانون کلیه دیگه، یه مطلقی داره بیان میکنه. این که ما اینا محصورش بکنیم در مورد همون شایعه افکی که وجود داشت، اون هم در مورد یکی از همسران پیامبر طبق اون چه که حالا مشهوره، این معناش اینه که مورد مخصصه و اگر کسی بخواد مورد رو مخصص بدونه و مقید بداند، بسیاری از آیات دیگه از اون عموم و اطلاقش ساقط میشه. این که حالا درست نیست رو میذاریم کنار میریم. این حالا نه مورد دیگه، این که حالا عایشه و اون همه اون ویژگی هایی که مثلا پیغمبر و عایشه باشه، این که خیلی بعیده. این حالا به این حد از تخصیص که مورد با همه ویژگی هاش مخصص باشه، این واقعا خیلی بعیده. اما احتمال دوم اینه که نه، ما خصوصیات مورد را القا میکنیم که حالا عایشه بوده است و زن پیغمبر بوده است و در فلان موقعیت بوده و یک بازتابهای خاصی داشته و نمیدونم چی، اینا را نه القا میکنیم. اما این که این آیه مربوط به مباحث فحشا و منکرات به معنای فحشاست، این نه دیگه نمیشه القایش کرد. یعنی مورد در واقع القا میشود خصوصیات مورد، ولی اون که این شایع و اون افک و اینها مربوط به مسائل فحشاست و اموری است که قذف داره، چون آیات قذف اینجا وجود داره دیگه، در سیاق آیات قذفه، این مربوط به مواردی است که قذفی در اونجا وجود داره. اونجا میگه که زن و قول شما نباید چیزی را بگوید که در معرض قذفه. پس از مورد به معنای کاملا محصور در اون ویژگی ها میاد بیرون، ولی نه اینکه بره روی مطلق هر خیر و شری، نه میاد روی اون شری و اون افکی که در دائره قذف و فحشا هست، نسبتهایی که در محدوده اموری است که اگر بیان بشه قذف داره مگر اینکه شاهد بیاره، که میاد در مورد زنا و امثال اینها. در واقع این هم احتمال دوم که در واقع یه خود دائره را تعمیم بده. موضوع فحشا که هم بحث زنا و نسبت زنا باشه، این دیگه الغای خصوصیت نمیشه. اینم دائرش را کم و زیاده هر دو از یه نوعه، متو در قسم در احتمال اول میگیم تمام خصوصیات مورد را ما رعایت میکنیم که چند چیزه، یکی این که دائره فحشا است و یکی همی که این فحشا در ارتباط با بیت نبوت و مثلا این هاست اینجور چیزی. متو این گفتیم خیلی ضعیفه دیگه، اون به این شکل حتی ویژگی بیت پیغمبر رو مثلا زن پیامبر بودن اونام تو حکم این خواهیم میگید دخیلا این بعیده، این قانون داره قانون کلی میگه. حالا من مشکلم اینه که یه چیزی اینجا که وقتی دیدم تو ذهن میاد گفتم اینجا بگم، ولی اصلا این اصلا تو ذهن من ننوشتم نه چی میگم، یه چیز خیلی احتمال واقعا میشغولیست. اگر این احتمال رو شما تو آیات اونا بیارید اصلا هیچ اطلاق عمومی نمیتونید پیدا بکنید. اینو بذارید کنار، احتمال اول خیلی ضعیفه. احتمال دوم اینه که نه، ما اینجوری نیست که بگیم مورد مخصص به معنای کامل 100%، ولی زمینه فحشا و جایی که حد قذف داره این میگیم سیاق آیات که از قذف است و مورد و چی و اینا، مجموعه اینها نمیگذاره که ما این اطلاق و عموم را از این سیاق ببریم بیرون و بگیم مربوط به عرض شود که هر نوع خطایی است که دیگری داره، هر نوع خطایی که دیگری داره میگیم و احتمالش میره میگیم سوء ظن نداشته باش، نه این مربوط به امور فحشاست، اموری است که در معرض قذف و امثال اینهاست. اینم احتمال دومه که در این آیه بدیم. این احتمال از شبد که خب وجهی که میشه برای ذکر کرد همون قصه سیاقه، که سیاق در اینجا میاد محدود میکنه مدلول آیه را. در نقطه مقابلم جوابی که میشه داد اینه که سیاق در این حد عرض شود که یعنی در واقع میشه بعضی سیاق را خیلی دلیل قوی میدونن و موجب انصراف میدونن در اطلاقا. جوابش هم اینه که نه، سیاق به خصوص در قرآن نباید اون رو موجب انصراف دانست مگر اینکه جای آدم مطمئن بشه، ولی آیه ولی اینکه در این سیاق اومده ولی وقتی داره میگه ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرن و در این بیان همه چیز رو ریخته آیه و متمرکز شده رو همون ظن خیرا، قالو لولا قالو هازا افکن مبین، این معلوم میشه که اون ویژگی ها رو همه رو گذاشته کنار و شاهد این که سیاق هم را، حالا بحث این که سیاق چقدر تأثیر داره این داستان مفصلیه در بحث قرآن که حالا عرض میکنم یک کمی بهش اشاره میکنم. ببینید بنابراین در احتمال دوم این که ما بگوییم عرض شود که آیه اختصاص داره به بحث فحشا و ظن به فحشا نسبت به دیگران داشتن یا نسبت فحشا دادن، اینو بگیم، یا بگیم که نه آیه مطلقه کار به خصوص فحشا نداره، سایر معاصی و گناهان و شرور رو هم میگیره. این دو احتمالی که اینجا الان مطرح هست که در احتمال دوم میگه نه مخصوص این فحشاه و مقابلش گفته میشه نه این مخصوص فحشا نیست، این مبنای اصلیش همون بحث سیاقه که سیاق آیا میتواند مخصص باشه نه مورد را، مورد مخصص باشه اون بحث قبلیه که با همه ویژگی های مورد، نه این بحث دوم سیاقه. سیاق راجع به مباحث فحشاه که چیزایی که نسبت میده به کسی و اگر شاهد نتواند بیاره و شهود در اونجا تمام نباشه مستوجب حد قذفه. این بحث مربوط به این قانون کلی است. خب در این بحث سیاق و عموم جایی که ظاهر کلام عموم داره ولی سیاق یک الهاماتی داره، یه ویژگی هایی رو در اونجا بیان میکنه، در اینجا سه نظریه هست دیگه. یه نظریه‌ای که سیاق را خیلی مهم میدونه و علل اصول میگه این سیاق تو اون خطوط اصلی میاد مقید میشه مقید میشه، یعنی موجب انصراف ها میشه، انصراف رو تولید میکنه. اینو نظر است که جاهای مرحوم علامه طباطبایی گاهی به این سمت رفته، چون حالا یک دست نیست فرمایش های طباطبایی. در نقطه این مقابلم اونیست که بیشتر حالت فنی اصولی داره و اون اینه که گفته میشه که آیه وقتی که حالت عموم و اطلاق داره اون سیاق درش نقشی نداره. اینم نقطه مقابله. نظر سومم درسته، مسئله اینه که بیشتر اینه که علل اصول سیاق مؤثر نیست، ولی چرا یه مواردی ممکنه سیاق بیاد اونقدر قوی باشه که دیگه اون رنگ عموم و اطلاق رو بگیره، که ما حالا بیشتر همین سومی میگیم. دلیل اینم که میگیم علل اصول این عمومات و اطلاقات قرآنی محدود به حدود سیاق نمیشود، علل اصول نه مطلقا، علل اصول نمیشه. دلیلش هم اینه که در قرآن به ویژه همون تجری مجرى الشمس، یجری مجرى الشمس یا غزان الی یوم القیامه و این که عنایت روی تنظیم الفاظ در قرآن خیلی بیش از اونی که در روایاته و مسونم مانده و عرصبت که و سایر قرائن، تحدی حالا خیلی مستقیم با این بحث معلوم نیست ربط داشته باشه، ولی اونایی که تو این جلسات اصول چند هفته اخیر داریم بحث میکنیم یه مقداری با این بحث ارتباط داره که خب اونو با دید دیگه. ما به این دلیل میگیم که و با این نگاه میگیم که وقتی که آیه ولو تو بافت مجموعه مباحث داره این کلمه رو آورده، این جمله رو آورده، ولی در این حال این جمله فی حد نفسه مستقلن خودش معنا داره و تو این جمله هیچ قید و بندی نیاورده، در حالی که در خیلی از جمله هام که توی سیاقه ویژگی های خاص سیاق تو خود آیه لحاظ شده، اونجا معلوم میشه عنایت داشته. اینجا اون ویژگی ها رفته کنار. لولا ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرا اطلاقه و قالو هذا افکن. ببین اون قیود رو دیگه تو بیان نیاورده. به عکس میگیم ولو در سیاقه، همین که در یه جمله ای که حالت قانون داره بیان داره میکنه، اون قیود رو دیگه ریخته کنار و ازش نامی بیان نیاورده، به عکس این نشون میده که میخواد کلی بگه، مطلق بگه، عموم بگه. کلیت همی سیاق دیگه، کلیت همی سیاق یا نمی کلیت. اینه من اگر فرصت بود تو همین جا وارد یه بحث تفسیری می شدیم، این سه نظریه رو باز می کردیم، دو سه جلسه وقت می خواد، ولی حالا اصلا واقعا نمی تونیم واردمون بشیم. اصلا ببینید ما این بافت و سیاق اگر بخوایم زیادی بهش بها بدیم، اصلا معناش اینه که خیلی آیات رو باید محدودش کرد و اصلا قرار آیات و اونچه که ما درباره قرآن میدانیم از روایات و اینها این نیست که اینجور محدود بشه. آکد نه، قدر متیقنشه. آکد نه، نمیتونیم بگیم قدر متیقنشه، ولی قدر متیقن آیه که میگه سوء ظن نداشته باشید یا حسن زن داشته باشی در مسائل فحشا، این قدر متیقنشه. ولی اگر عموم اطلاق باشه آکدیت هم نمیشه، مگر اینکه دلیل جدایی داشته باشین، از خود این آکدیت بیرون نمیاد. مشکله، یعنی سخته. این از این مسئله. بنابراین ما اگر کسی قائل به این باشد که سیاق انصراف سازه و به این قانون توجه بکنه و مهم بشماره، اینجا باید همون احتمال اول رو بگه و آیه رو مخصوص زن سو در دائره فحشا و مثل زنا منحصر بکنه. و اما اگر کسی سیاق را به این شکل نمیپذیرد، حالا یا در کل کلمات عقلا یا به طور ویژه در کتاب و قرآن، اون وقت این آیه اون حالت شمول اطلاق خودشو داره. و ما همشون مبنامون اینه که سیاق را به اون شکل اهمیت نمیدیم، ولی اون که حالا نظر سوم داریم، یه جاهایی هم را میگیم چرا، ولی علل اصول میگیم سیاق نمیاد انصراف ساز باشه و قید بزنه. از این جهت میگیم که این لولاس سمعتمو ظن المؤمنون والمؤمنات به انفسهم خیرن و قالو هذا افک مبین، ولو تو سیاق اون آیاته و در مورد اون بحثه، اما در این حال این آیه به تنهایی خودش یک شمول و اطلاقی داره، این اوفو بالعقود و علالالبه، اونم قبل و بعدش چیزایی وجود داره که اگه آدم بخواد به هم بچسبونه داشت ممکنه یه قیود و انصرافی درست کنه، ولی میگه اوفو بالعقود علالالبه اقم الصلاة لولا ظن المؤمنون به انفسهم خیرا، اینا همه قوانین عامه و خطوط کلی شریعته که تو قرآن داره ذکر میشه و بنای قرآن هم بر اینه که در جملات عام و مطلقش در بند این سیاقها محصور نمانه. ما این بنا رو خیلی مهم میدونیم که حالا یه مقدار تو بحث اصولمون ادامه اون را اشاره خواهیم کرد.
آیه 19 هم همینطور عامه، قاعده کلی هم
شیعه الفاجده
به
لذین آقا قاعده
کلی داره.
بله بله، اون مرحبا به ناصرانا، اون آیه دیگه که حالا آیه 19 است دیگه، آیه مشهور دیگه که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، اونم همینطوره. مثلا اونجا فاحشه را ببینید، حالا اونجا داره يحبون ان تشيع الفاحشه، اونجا داره فاحشه. فاحشه را از نظر لغوی باید معنا کنیم، اگر فاحشه منصرفه یا معنای لغویش همون مسائل جنسی است، خود آیه محدود از اول شده. توجه کردید؟ اون ممکنه محدودتر بشه، اون قرینه میشه برای این که جایی که دیگه اون قید رو نمیاره معلوم میشه که عنایتی به اون قید نداره. حالا رو بحث کردیم تو مکاسب محرمه، ما شاید مثلا 3 جلسه راجع به آیه یبونن تشیع الفاحشه 3 جلسه ظاهرا بحث کردیم، شاید حدود 15 مطلب زیر اون آیه اونجا ذکر کردیم. تمام اینا رو اونجا که حالا یادم نیست، ولی اونجا 3-4 احتمال بود که فاحشه شه. خب اون دیگه برمیگرده به این که خود معنای فاحشه چیه، ولی نیومده سیاق یا چی درش دخالت پیدا بکنه، اون واژه اومده نقش داره. این بحث 11 و ما در 11 بحث ذیل آیه 12 سوره نور، عرضمون این است که در پاسخ به این سوالی که مطرح شد، عرضمون این است که این احتمال اول و دوم نیست که اختصاص داشته باشه به مورد یا محدود در سیاق بشه، این دوتا احتمال نه. احتمال سوم اینه که عرض شود که این مربوط به اموری باشه که یعنی مقصود از این خیر و شر گناهان و گناهان باشه، این احتمال سومه که خوبی و بدی که اینجا مطرح شده گناهان باشه، حالا گناه اهم از فعل معصیت یا ترک طاعت واجب، این مقصود باشه. یعنی شما گمان فعل معصیت یا ترک طاعت به دیگران نبرید، سوء ظن اینجوری نداشته باشید، در محدوده امور شرعی و اون هم واجبات و محرمات. این هم احتمال سومه که در اینجا هست. احتمال چهارم اینه که نه، این خوبی و بدی بیاد مستحبات و مکروهات هم رو در بر بگیره، این احتمال چهارمه. احتمال پنجم اینه که خیر و شر عقلایی هم رو بگیره، یه چیزایی که حالا تو همون دایره مباحاته ولی بالاخره عقلای ارزیابی خوب و بدتون دارن، حالا از این قبیل. این هم احتمال پنجمه. به نظر میاد بیشتر احتمال سوم در آیه ارجحه و نه چهارم و پنج نه اول و دو. یک و دو رو نفی کردیم برای اینکه گفتیم یک رو نفی کردیم چون مورد مخصص نیست، دو رو نفی کردیم چون سیاق انصراف ساز نیست، 4 و 5 هم نفی میکنیم به خاطر اینکه ظهور آیه اون حرمته، این ظهور حرمت آیه ظهور قویه. این با چند قرینه اینا رفت کنار، یا تعین همون احتمال سوم که یعنی چی؟ این آیه داره به شدت برحذر میداره از سوء ظن به دیگران در دایره فعل معاصی یا ترک طاعات، اعم از فواحش یا غیر اون. این آیه اینجوریه. پس بله جلسه قبل هم همینجا عرض کردیم، هیئت و ماده رو اینجا هم عرض کردیم، متو جلسه قبل گفتیم که این ظهور حرمت اینجا قوی تر است از اون. گفتیم ظهور حرمت در این آیه لولا و چنها چنان قوی است که نمیذاره ما اون اطلاق خیر را بگیریم و دست از حرمت برداریم. این دلیل دیگه، حالا ما اونو ترجیح بدیم. بله اگر کسی بیاد تو اون فرمول بیاد بگه ظهور اطلاق خیر اینجا اقواس و مقدمه بر لولای ظاهر در حرم چه در حکم الزامی است، اون وقت احتمال 4 و 5 هم میتونه بره به سمتش، ولی ما رو اون مبنا هم احتمال سوم انتخاب کردیم. پس این 5 احتمال و ترجیح احتمال سوم در اینجا هست که اون وقت با بحث ما هم خیلی نزدیک میشه دیگه. حالا یعنی بخشی از بحث ما رو میگیره دیگه که ما داریم سوء ظن به دیگران میگیم، این سوء ظن نسبت به گناهان و فعل معاصی و ترک طاعات را آیه داره منع میکنه و تحریم میکنه. وقتی که اون بقیه رو گذاشتیم کنار تعین پیدا میکنه، وجهش اینه که این لولا ظهور در حکم تحریم الزامیش بسیار قویه، ولذا باید بگیم اون سوء و خیر، اون خیر و شر، یعنی خیر و شر گناهان یا فعل معاصی یا ترک طاعات، بیش از اون دیگه نریم جلو. پس این در میانه این احتمالات که از خاص‌ترین احتمال تا عام‌ترین رفتیم، که حالا من 4 تا بزنم بود، حالا 5 تاش کردیم، همون احتمال سومو گرفتیم. اینم بحث 12 در این آیه شریفه. بحث 13 بحث 11 بود. نه حالا اونی که ما جلسه قبل گفتیم 10 تمام کردیم، امروز 11 بود، حالا میشه 12. البته تو بحثای قبلی تو تنظیم ما بیش از 10 میشه، چون یکی دو تا نکته رو ذیل اونا آوردیم با جدا بشه، ولی حالا تو تنظیمی که اینجا گفتیم هفته قبل تو 10 بحث آمد، امروز 11 بود، حالا این 12. 12 بحثی که ذیل این آیه شریفه وجود داره و همینجا هم اشاره بکنم، اگر فقط نگاه فقهی به این معنا نداشتیم، حالا از ابعاد دیگه هم آیه میشد چیزایی راجبش گفت، ولی اونا رو حالا در حاشیه عرض میکنیم. بحث 12 اینه که چون روشنه ولی دیدم گفتنش مناسبه، اینه که ما یک سوالی که در همه موارد روابط میان فردی هر بحثی که طرح میکنیم پیش میآید اینه که این اصلی که شما میگید در ارتباط با دیگران رعایت بکن مربوط به مؤمنین فقط یعنی شیعه است، یا عامتر همه مسلمان ها رو میگیره، یا بالاتر اهل کتاب رو میگیره، یا اینکه همه انسان ها رو میگیره، همون دوائری که روز اول یعنی در جلسات مقدماتی عرض کردیم. هر بحثی که در روابط میان فردی و از حقوق اجتماعی و روابط میان فردی مطرح میشه، بلافاصله یک سوال اونجا وجود داره که اینی که میگی نه یا آری در ارتباط با کیه؟ ارتباط با مؤمنین شیعه است، یا حالا تو شیعه ممکنه خیلی خاص بشه عادل و چونها، ولی حالا حداقلش از اینه، یا همه مسلمان هاست؟ که میگفتیم این بحث رو وقتی شما تا آخر کتاب روابط میان فردی برید میتونید یه برش بزنید بگید که روابط اصولی که در ارتباط با مسلمانان به معنای اعم از شیعه باید رعایت بشه ایناست. این میشه همون فقه تقریب، که تقریب در چه دایره قرار میگیره، یا اونی که مربوط به اهل کتابه مثلا چقدر چه اصولی داره، یا اهل ذمه چه اصولی داره، و انسان چه اصولی داره. آخرین برش ها میاد بیرون که در واقع حقوق در واقع خاص شیعه است، حقوق مسلمانی است، حقوق اهل کتاب، حقوق انسانی است، که در آخر وقتی که در 20 سال این بحث بره جلو آخر میشه چند تا برش زد و اینا رو در آورد. اگر مثل فقه تربیتی باشه 20 سال طول میکشه، 20 سالی هم که آخرش تمام نکردیم و رهاش کردیم. اینم هم همینطوره. حالا این سوالی که تو بحث 12 مطرح میشه اینه که این که آیه داره میگه که سوء ظن نداشته باشید و نسبت به گناهان و ترک طاعات دیگران، این دیگران کیا هستن؟ خب اون چی که مسلمه در اینجا اینو که ابتداعا همون احتمالاتی که الان عرض کردیم وجود داره، این دیگران شیعه است یا مسلمانه یا فراتر از مسلمان هم رو میگیره. اون چی که مسلمه در اینجا اینه که احتمال فراتر از مسلمان اینجا نیست، تو این آیه نیست. عرض شود که چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، اون در آیه داخل نیست، برای اینکه آیه داره که لولا ظن المؤمن والمؤمنات به انفسهم. به انفسهم یعنی کسانی که در زمره خودشان هستن، و طبعا کافر و مشرک اینها دیگه به انفس مسلمانان و مؤمنین به شمار نمیاد، این میره کنار. پس احتمالات بالاتر از مسلمان در این آیه میره کنار به خاطر به انفسهم. اصلا هم به ذهنتون نیاد که تکلیف مشترکه بین مسلمان و غیر مسلمانه. چرا؟ برای اینکه اینجا بحث تکلیف نیست، بحث متعلق تکلیفه. این نکته دقیق رو توجه داشتی؟ انقلتی که اینجا ممکنه کسی بیاره اینه که تکلیف مشترکه بین مسلم و کافره، این از قوانین مسلمه، لااقل غالب فقها ها اینو میگن. خب پس اینجا هم باید بگیم فراتر از مسلمانه. جواب این قلت واضحه، قلتش اینه که اون بحث در مخاطب تکلیفه و مکلفه، ولی الان سوال ما در مکلف نیست، سوال اینه که ما تکلیف داریم مقابل دیگران، متعلق تکلیف ما کیه. اینجا ما هیچ قانون نداریم که متعلق تکلیف کافر و مسلمان مثل همه، نه متفاوتن و یه قانون مطلق عامی اینجا وجود نداره. ولذا این انقل جوابش همینه و این آیه هیچ ربطی به کفار نداره، اینو بذارید کنار بره. اونی که باقی میمونه اینه که همه مسلمان ها رو میگیره یا نه مخصوص فقط شیعه است. در این بحث هم چند بار تا به حال بحث کردیم، بحث های طولانی هم داشتیم که این مؤمنون در قرآن یعنی چی؟ چون اینجا داره ظن المؤمنون و المؤمنات به انفسهم خیرا، چون این به انفسهم تابع این مؤمنونه. مؤمنون این تکلیف حسن زن و سوء زن اختصاص مسلمان نداره دار، این تکلیف این که شما سوء زن نداشت این کافر هم رو میگیره. کافر هم عرض شود که نباید سوء زن نسبت به مسلمان داشته باشه، متعالا عمل نمیکنه معاقبه. الکفار معاقبون علی الفروع کما انهم معاقبون علی الاصول، اونو شکار نداریم. ولی چون به انفسهم تابعی از اون مؤمنینه، اون وقت سوال میشه که این مؤمنین یعنی چی؟ این دیگه حالا جلسه بعد دیگه چون خبرش میشه.